أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مسئله تبدل استحاضه بالمرتبه الادنى، تبدلش بود الى المرتبه الاعلى. عرض می کنم بر این که صاحب الروه و دیگران فرمودند در ما نحن فیه اون مرتبه اعلا را اخذ می کند. اون وقتی که مرتبه اعلا حادث شد، باید اون برای نمازش مرتبه اعلا را ملاحظه کند، در صورتی که حدوث مرتبه اعلا و عدل فراغ من السلات نباشد. ظهر را تمام کرد به استحاضه قلیله. وقتی که میخواست سلات عصر بخواند، مستحاضه کثیره شد. سلات ظهرش صحیح است، چون که حین سلات ظهر مستحاضه قلیله بود و مستحاضه قلیله وظیفش وضو گرفتن بر صلات بود و وضو هم گرفته بود. اون وقتی که صلات را تمام کرد، تبدل اون وقت حاصل شد. صلات قبلی صحیح است، چون که این استحاضه که مرتبه اعلاست حادث می شود، حدث و صلات بعدی است. و اما صلات قبلی که به طهارت معتبره فیها واقع شده است، در او خللی نمی شود. ارزمان این است، اگر صلات را تمام نکرده در اثناء صلات است، یا اصلا به صلات وارد نشده است، در اثناء اعمال مرتبه ادنا است. اگر مرتبه اعلا حادث شد، اون اعمال سابقی و اون صلاتی که داخل شده است همش باطل می شود. باید در ما نحن فی بعد از حدوث مرتبه اعلا شروع کند اعمال مرتبه اعلا را و اون صلاتی که در اثناء او یا در اثناء اعمال بر او استحاضه‌اش کثیره شده است، اون صلات را با طهارت استحاضه مرتبه اعلا با طهارت مرتبه اعلا اتیام بکند. اون قبلی هیچ می شود، کل عدم می شود. این دلیل این چیست؟ درست توجه کنید چی می گویم. چأن استحاضه‌ای که به مرتبه اعلا تبدل می کند، مثل این است که اون حدث اصغر مبدل به حدث اکبر بشود. مثل این که فرض کنید دیروز می گفتم شخص مثلا فرض کنید بول شرده بود، وضو براش واجب بود، بعد از این که وضو اون وقتی که می خواست وضو بجیرد، یا قبل الوضو یا بعد الوضو یا در اثناء صلاتی که فرض کنید وضو گرفته بود، در اثناء اون صلات جنب شد، انزال شد، اون صلات باطل می شود، اون وضو باطل می شود. باید اون صلات را دوباره اتیام بکند. به چه چیز؟ به غسل، به غسل جنابه اتیام کند. اونها هیچ بودند. چه جور حدث اصغر مبدل به حدث اکبر می شود و بعد از تبدل به حدث اکبر عبرتی به اون حدث اصغر سابقی نیست، استحاضه هم این تبدل به مرتبه اعلا این زور است. وقتی که مبدل به مرتبه اعلا شد، اون مرتبه ادنا هیچ است. به چه دلیل؟ سه دلیل داری. بله، یکی از این ادله روایات است. مقتضای روایات این است که اگر زن استازه گلیله داشته باشد، ولیکن ولو استازه گلیلش مستمر بود، ولیکن آنما مرتبه عقیده توجه کردید مرتبه اعلی موجود شد، وظیفه مرتبه اعلی را باید اتیان بکند. روایات دلالت می کنند، بعض روایات مقتضای آنها این است که اگر مستحاش زن استحاضه گلیله داشت و مرتبه ادنا داشت، ولو در آنی مرتبه اعلا حادث شد، وظیفه مرتبه اعلا را باید بکند. مثل چه؟ مثل این صحیحه حسین ابن نعیم الصحاف اینجا داشت، در اون صحیحه اینجور داشت، روایت هفتمی بود در باب استحاضه، در باب اول اونجا اینجور بود که زن وقتی که ایام عادتش گذشت و دو روز هم صبر کرد، ایام استظهارش هم گذشت، فلتغتسل و تهتشی و تسلی از ظهر و العصر، غسل می کند، این غسل غسل حیض است، و صلات ظهر عصرش را می خواند، ثم لتنظر فإن کان الدم فیما بینها، اون وقتی که غسل کرده است برای حیض، فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسی، در این بین سیلان نداشته است، در این صورت فلتتوضأ و تصلی، استازش گلیله است. اون وقت این در وقت صلات کل صلاتین، ما لم تطرح الکرسی، مادامی که کرسی را نینداخته است، می فرماید فإن طرحت الکرسی، این کسی که هنوز دمش، بله فرض کنید غمز نکرده بود کرسی را، فإن طرحت الکرسی فسالت دم بیرون آمد وجب علیه الغسل. مقتضاش این است که تا حال دم نیامده بود بیرون، کرسی را هم که انداخت هنوز دم نیامده بود بیرون، بعد آمد بیرون، وجب علیه الغسل. این ظاهرش عبارت از این است که باید به اون غسلی که عبارت از بله مرتبه ثانی است، متوسط است، به او عمل کند. و اما اگر فرض کنید کرسی را هم بردارد، یسیل من خلف الکرسی، خون سیلان پیدا می کند، کرسی را انداخت، خون خارج شد، غسل می کند، یه غسل واجب است. کرسی را بست، از خلف کرسی سیلان پیدا کرد، می گوید بر این چه و این طرحت الکرسی ولم یسل الدم فلتتوضأ و تصلی ولا غسل علیها، و این کان الدم اذا امسکت الکرسی یسیل من خلف الکرسی، وقتی که کرسی را گذاشت ولو بعد از مدتی شروع کرد سیلان کردن از خلف کرسی، این چه می شود؟ این می گوید چه؟ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَقْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ سَلَاسِ نَزْرًا. دیگر اون عمل سابقی را امام علیه السلام رها کرد، اگر سیلان شد باید به این وظیفه عمل کند. و به عبارت واضحه این از این روایت استفاده می شود که اقسام استحاضه این دل انتقال به مرتبه اعلا قسیم استند، اگر منتقل به مرتبه اعلا شد حکم مرتبه اولا ساقط می شود، چون که ساقط می شود به مرتبه اولا که از این به تبدل تعبیر می کردیم بدون جهت به وظیفه اعلا عمل می کند. در صحیحه زراره هم همین زور است، صحیحه زراره که باز در این باب روایت پنجمی بود، در حق نفسها بود، در نفسها این زور است که ایام عادتش گذشت به مقدار ایام عادتش، اگر خونش قطع شد فهوه فاین زازد، بله اگر اون خونش قطع نشد و الا، یعنی خونش قطع نشد در این صورت و الا فاقتصلت، غسل نفاس را می کند، وحتشد و استثفرد و سلد، فَإِنْ زَازَدَّمْ عَلْكُرْسِفَهُ اگر دم کرسی فرا گذشت هست سبب میبندد زلوغش را که همین زون این ویزو بلیم ساکن ان دم است. در این صورت وقت تزلت غسل میکند ثم سلت الغداتا به غسل و زهره و لعصب غسل ولو قبلا این زور نشده بود یا اون وقت ایچی کرسف را برداشت بله توجه کردید دم هنوز زیواز نشده بود نگذشته بود بعد ساعتی دم تجاوز شد مقتضاش این است که به حکم استازه کثیر عمل می کند. ظاهر روایات مبارکات یعنی بعضی روایات صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه حسین ابن صحاف و صحیحه زراره که گفتم این سه تا صحیحه ظاهرشون این است اگر مستحاضه از مرتبه ادنا به مرتبه اعلا بله منتقل شد اون مرتبه اعلا را باید مراعات کند و وظایف مرتبه توجه شدید ادنا ساقط می شود یعنی حدثش عوض می شود چون که استحاضه کثیره حدث اکبر است استحاضه قلیله استحاضه بلکه حدث اصغر است بزو دارد غسل ندارد مستحاضه متوسطه نسبت به صلات اولی حدث اکبر است نسبت به بقیه صلوات یومیه حدث اصغر است بزو می خواهد. این ظاهر روایات این است که مستحاضه چه استحاضه حدث است و این حدث اقسام ثلاثه است وقتی که از مرتبه ادنا به مرتبه اعلی انتقال پیدا کرد اون وقت وظیفه‌اش چی می شود؟ وظیفه‌اش اون حدثی می شود که مرتبه اعلی است باید به او عمل کند حدث تبدل پیدا می کند و اون وظیفه را باید عمل کند. این یه وقت که از روایات استفاده می شود کسی گفت که من بله در این وقت اول مناقشه دارم خب غمزه این کردی خب میگوییم این مستحاضه کثیره که مستحاضه کثیره میشود از اول مستحاضه شدن کثیره نمیشود اول آنی که مستحاضه میشود دم خارج میشود از اون وقت مستحاضه کثیره بشود این چی نیست غالبا دم مختلف است بعد از حیض ایام الحیض توجه کردید خون میاد توجه کردید خون میاد قطع نمی شود این پنبه که گذاشت توجه کردید به مجرد گذاشتن خون از پنبه سیلان نمی کند تا پنبه برسد خون پنبه ناخیز کند از اینور خارج بشود می بینید مستحاضه کثیره مسبوق است به مستحاضه متوسطه اون وقتی که خون فقط داخل پنبه شده است بیرون نیامده مستحاضه متوسطه است و اون وقتی که هنوز خون پنبه را تازه گذاشت ایام حیضش تمام شده بود پنبه را تازه گذاشت بعد از غسل هنوز خون به پنبه رسید استحاضه قلیله است خود این استحاضه همین زور است که مرتبه اعلاش مسبوق به مرتبه ادنا است بدون جهت امام علیه السلام در روایاتش می فرماید مستحاضه کثیره این کار را می کند یغتسل لکل صلاتین وللفجر غسلن اون استحاضه متوسطه و قلیله را الغا کرده است که مسبوق به او بود کذالش در مستحاضه متوسطه که فرموده است یغتسل لکل غسل مرتان استحاضه متوسطه مسبوق به استحاضه قلیله است چون خون اول به پنبه میرسد بعد به تروفش میرسد معذالش امام علیه السلام در اینجا الغا فرموده است نه نبود به مجرد اینجا خون حیض تمام شد به مجرد تمام شدن خون حیض اینجور نیست چون خونی چه هست در ابتدا که محکوم به استحاضه است او بپرد بیرون او وارد خارج می شود از ارگازه تا خارج بشود طول می چشد بدون زهد مجرا دارد دیگر آب وا نشردی به نهر به مجرد اینکه من شراوا کردی نهر پرو نمی شود. بدون جهت در ما نهنوی این خون سائل هم همین زور است. به مجرد تمام شدن حیض این زور نیست که کسی را موجود بشود. بدون جهت در ما نهنوی اون وقتی کسی را می شود که در خالد سریان پیدا کند سیلان، و این بعد می شود. قبل از این مستحاضه متوسطه است و قلیله است. بدون جهت در ما نهنوی اگر یه رو به ساعت طول بچشد تا بیرون میاد که اولش ضعیف است، وظیفهش در اون وقت استحاضه قلیله است، زو باید بجیرد. اطلاق روایات هم که گفتیم این را اقتضا می کند. اگر شما فرمودید من این را هم قبول ندارم، من اینها سرم نمی شود، یه چیزی بگو روشن. میگیم یه چیزی، میگیم روشن. روایاتی که میگوید، روایاتی که میگوید و این زازد دمع الکرسف فل تقتصر کل سلاتین، این زن را میگیرد یا نمیگیرد؟ خب باید بگید به این گیرد دیگه، زازد دم شد. شما میگفتی چی؟ نه، اون اعمالی هم که ازا لم یسکب الکرس فعلیه الوزول کل سلاتین، او هم میگیرد. آیت الامر ندیجه میگید او هم میگیرد. خب میگیم هر دوتا میگیرد. اون روایات میگوید که باید وضو بگیرد، یا روایتی که میگوید ازا سقبت دم الکرس فلم یتجاوز یغتسل فی کل یوم مرتن، او هم میگیرد. خب گفتیم بگیرد. خب با هم تنافی ندارند. میگیم هم وضو بگیرد هم غسل کثیره را بکند، عیب ندارد. ولیکن روایاتی که میگد کل غسل یغنی عن الوضو، میگد وضو لازم است، با این غسل وضو لازم است. همون روایاتی که میگد کل غسل یغنی عن الوضو، این غسل کثیره را میگیرد. بدون جهت میگیم که اگر قلیله مبدل به کثیره شد، غسل وضو نمیخواد، غسل کند. و کذالک اگر اون کسی را توجه کردید مبدل به استحاضه متوسطه شد، اونجا هم که تنافی ندارد، استحاضه متوسطه خودش وضو دارد با غسل، هم باید غسل بکند. هم شیخ نام مهلت بده علما که بی خود نگفتن این حرفا را. اینها علا فرض تنزل است و الا وجه اول و وجه ثانی صحیح است. کسی وسواس داشت نباشد، میگویم نتیجه این است که جمع بین الوظیفتین بکنند. ولیکن اخباری که میگوید کل غسل یغنی عن الوضو، در جایی که مستحاضه متوسطه منقلب به استحاضه کثیره بشود، یا استحاضه قلیله منقلب به استحاضه کثیره بشود، وضو نمیخواهد. اونجا روایات وضو میگفت وضو اطلاقش میگرفت اینجا را، چه غسل نبود. اون گوش کنیم، این روایاتی که میگد مستحاضه قلیله وضو بگیرد، این مستحاضه قلیله کثیرم باشد بل اطلاق بود. ولیکن وقتی که مستحاضه کثیره شد، روایات مستحاضه کثیره میگد وضو نمیخواهد. این دو تا، اون میگه وضو میخواهد، این میگه وضو نمیخواهد، اینها تساقط. رجوع میکنیم به ادله که میگد کل غسل یغنی عن الوضو، کل غسل غنی میکند از وضو. مقتضاش عبارت از این است که فقط عمل مستحاضه کثیره را اتیان بکنند. این سه وجهی که خدمت شما عرض کردم، این وجه اخیری علا تقدیر الاغمازن الوجهین الاولین است. وجهین اولین صحیح است و درست است. بدون جهت در ماننوی به عمل وظیفه ادنا ولی رعایت نمی شود. از این تعبیر به تبدل می کنیم. درست توجه کنید، لازمه این حرف این است که زن مستحاضه متوسطه بود قبل از صلات. بدون جهت چون که صلات اولش هم بود، تازه مستحاضه متوسطه شده بود، غسل کرد، غسلش را تمام کرد، وضو هم باید بگیرد، وضو هم گرفت، نماز را شروع کرد، استازش متوسطه بود. همین که نشست در رکعت اخیره تشهد را و سلام را بگوید، دید دم زد بیرون، استازه کسیده شد. این صلاتش با اون دم دستگاهش باطل شد. چرا؟ چون که این حدث حدث دیگری پیدا کرد که حدث این استازه است، استازه کسیره است. و صلاتی که با این حدث اتیام می شود، صلاتی که با این حدث اتیام می شود، بعد از این حدث باید به او غسل بشود، درست به نکات ارزم برسید. صلاتی که با این حدث اتیام می شود، باید غسل را بعد از این حدث بکند. بدون جهت اون غسل قبلی بعد از این حدث نیست، قبلی قبل بود اون غسل، اون باطل می شود. وضو هم گرفته بود، اون هم هیچ می شود. صلاتی هم که زحمت کشیده بود، سه تا رکعتش را خوانده بود، تشهد می خواند، اون هم باطل می شود. باید غسل بکند بعد از این حدث، اون صلاتش را اتیام بکند. چون که مقتضای ادله این است، هر وقت استحاضه کثیر موجود شد، صلاتی که در اون حال اتیام می شود، یعنی با استحاضه کثیر اتیام می شود، باید به اون صلات غسل بشود بعد از اون استحاضه. و مفروض این است، بدون جهت صابر بن فتوا داد بر این که حتی اگر متوسطه بشود، برای متوسطه هم غسل کرده باشد و وضو گرفته باشد، داخل صلات هم شده باشد، استحاضه کثیر بشود، باید عمل مستحاضه کثیره را که مرتبه اعلاست تدارج کند، اتیان کند، بعد صلات را اتیان کند. و اون غسلی شرده بود، اونم یه غسل بود، اون فرق فایده ندارد. غسل باید در مستحاضه کثیره بعد از حدوث مستحاضه کثیره بشود. و اون غسل قبل بود، اون به درد نمیخورد. خب ببینید فتوا کجا میرسد. بل صحیح هم هست، اینی که در عربه میفرماید صحیح هست، من دا یه جهت نقصی دارد. این که میخواست السلام علیکم و تشهد بخواند، سلام بگوید، شمس هم غروب پیدا میکند، وقت نماز هم تمام میشود، خیلی نمانده است. میفرماید اگر نمیتواند غسل کند، باید وضو بگیرد، تیمم کند. چون وقتی که غسل متمکن نشد برای مستحاضه کثیره، باید تیمم بکند، برگردد تیمم بکند. ایشان چون که در مستحاضه کثیره هم وضو را واجب میدونست، میفرمود یه تیمم هم بر وضوش میکند، اگر بر وضو گرفتن هم وقت نمانده، وقت فوت میشود، اون وقت صلاتش را اتیام میکند، ولو یه رکعت از صلات را درج کند در وقت. با این دوتا تیمم یه رکعت را هم درج بکند، باید تیمم بکند. نه بابا، وقت تمام شده است، من الان السلام علیکم که بگویم، غروب شمس دو دقیقه دیگر موجود می شود. اصل وقتی فرصتی بر تیمم تا اقلن یه رکعت نماز را در وقت بخوانم ندارم. می دانید این چه می شود؟ این زن فاقد طهورین می شود. چرا؟ سنجی نمی تواند غسل کند و نمی تواند تیمم بکند، چون که وقت صلات میگذرد دیگر. این اصلا مکلف به صلات الوقت نیست، چون که مکلف به صلات الوقت نیست، چون که طهارتش را ندارد. اون صلاتی که در وقت خوانده طهارت نداشت، الان هم نمیتواند طهارت تحصیل کند برای اون صلات. فاقد طهورین است، اصلا تکلیف به صلات ندارد، ولیکن باید قضا کند. سنجی انشاءالله اگر زنده ماندیم، چه مختار صاحب الوربه قدس الله نفسه الشریف، فاقد طهورین تکلیفی و دایی ندارد، نمازش را باید قضا کند. سنجی من صلا بل چیزی کس من نسی صلاتم او صلاها بغیر طهورین فعلیه قضاها، از اونها استفاده می شود. بر این چه ولو در معذور هم بوده باشد، نایم بوده باشد، باید صلات را قضا کند. ولیکن اینجا چه میجد اگر دید السلام علیکم فقط وقتش باقی مانده، بر تیمم اینها وقت باقی نمانده، استمرت علیها، اون صلاتی را که با طهارت استازه متوسطه خوانده است مستمر میشود بر او. و بعد این صلات را بعد از غسل کردن به غسل استعاذه چزیره در خارج وقت قضا می کند علل احوت. خب این نمیدانی که این درست نیست، چونجی نسبت به صلات اون استمرار صلات باید علل احوت باشد، اون استمرار صلات با اون طهارت استعاذه متوسطه علل احوت است، و الا فاقد طهورین هستی، تکلیف به صلات ادایی ندارد. ولیکن نسبت به قضا احوت نیست، باید قضا بکنید، چون که صلات فوت شده است، صلات را بلود طهارت خوانده است، اون صلاتی که خوانده است صلاها به غیر طهوره، طهورش غسل بر او بود بعد از استعاذه شزیره، بدون طهارت خوانده است، باید قضا کند. او بدون جهت در مانندی حکم در مسئله این است، هذا كله اذا انتقلت من المرتبه الادنى الى المرتبه الاعلى، و لازمش این شد که اون وقتی که مرتبه اعلا حادث شد، صلات را در حالی که مرتبه اعلا دارد باید با طهارت مرتبه اعلا اتیان کند، و بدون جهت اگر صلات را به طهارت مرتبه ادنا شروع کرده در اثنا هم مرتبه اعلا آمد، اون صلات و طهارت قبلی همش باطل می شود، چون که مکلف است در اون وقت صلات را به طهارت به مرتبه اعلا اتیان کند. اینها تمامی اینها در صورتی است که از مرتبه ادنا به مرتبه اعلا ترقی کند. و اما اگر مستحاضه عکس شد، درست دقت کنید، اینجا صاحب الروه یه عبارتی دارد، اگر میخواهید اون توجه کردید بفهمید که این اجتهاد در انسان هست یا نیست، ولو مرتبهش بینکم و بین الله، اینی که میگویم قبلا اگر از عبارت الروه در آورده بودید، بله بدانید که مرتبه ای را دارید، و اگر بله در نیاوردید خودتان میدانید که باید چه قضاوت کنید در حقتون. نسبت به اون کسانی که مراجعه کردن، کسی که مراجعه نکردن نه، اون معلوم نمیشود. درست توجه کنید، ایشان مراد صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف این است، وقتی که از مرتبه اعلا، یعنی عبارتش این است، وقتی که از مرتبه اعلا از مرتبه ادنا تنزل کرد، نسبت به صلات اولی باید طهارت مرتبه اعلا را اتیان کند، اون صلاتی را که بعد از انتقال به مرتبه ادنا اتیان می کند، او را باید به طهارت مرتبه اعلا اتیان کند، ولیکن صلات دومی را به اعمال مرتبه ادنا اتیان می کند. این کلام صاحب الروه است. اون صلات اولی را به مرتبه اعلا اتیان می کند و صلات دومی را توجه شدید به مرتبه ادنا اتیان می کند. می دانید بله این معناش چیه؟ از این در میاد که اگر شخص زن مستحاضه کثیره بود، زن مستحاضه کثیره بود، غسل کرد، اگر صاحب الروه میگه وضو بگیرد، وضو هم گرفت، شروع کرد به نماز خواندن، ما استحاضه کثیره، یه رکعت به آخر صلات مانده بود، دید که نه خون، دست زد دید که نه خون مرتبه قلیله را دارد، فقط در باطن است، توجه کردید اون خون که می آمد و اینها، از اونها خبری نیست، سیلانی اینهایی نیست، توجه کردید، بلکه دید که فقط پنبه را در آورد، دید بر اینجه فقط اون طرف داخل پنبه خیس است، اونهای دیگر جوفش هم خوش شده بزر خونش، یا معلوم است که قطر شده است. در اثناء صلات استحاضه کثیره مبدل به قلیله شد. ایشان مرادش این است که توجه کردید، یعنی مقتضای عبارتشون این است که این صلات باطل شد، این صلات باطل شد، باید اونجا که گفتنی بود میگویم باید برای صلات این صلاتی که باطل شد طهارت مستحاضه کثیره را دوباره اتیان کند، طهارت مستحاضه کثیره را دوباره اتیان بکند، بعد این صلات را با طهارت مستحاضه کثیره اتیان بکند، صلات بعدی را فقط وضو بگیرد. مقتضای عبارت ایشان عبارت از این است. چرا؟ چون ایشان میگوید فقط اعمال را به صلات اولی اتیان میکند و صلات دومی را به اعمال ادنا اتیان میکند و این اون وقتی میشود که استحاضه قلیله اطلاق عبارتش این است اگر در اثناء صلات حاصل شد که طهارت استحاضه کثیره را اتیان کرده بود، اگر در اثناء اون صلات حاصل شد، اگر اون صلاتش صحیح بشود که با همون غسل قبلی تمام کند، باید به صلات دومی هم غسل بکند. چرا؟ چون که بعد از اون غسل کردم باز کثیره بود، در صلاتم کثیره بود. این حدث است، این حدث رافعه می خواهد. رافعش سه چیز است، غسل است، باید به صلات دومی هم غسل کند. این که ایشان می گوید به صلات اولی فقط غسل کند و صلات دومی را به عمل ادنا اتیان بکند، اطلاق این کلام و شمولش اونجایی که تبدل اعلا به ادنا ولو در اثناء صلات باشد عبارت اطلاقش میگیرد. مقتضای اطلاق این کلام این است که اگر در اثناء صلات قبل تمام این تبدل حاصل شد، نماز باطل می شود، اون صلاتش باطل می شود، اون غسلی کرده بود باطل می شود. دوباره باید غسل کند، اون صلات را بیاورد و صلات دومی را با وضو بیاورد. و الا اگر اون صلات باطل نمی شد و اون به استحاضه کثیر اون صلات را ادامه می داد، به استدلال بعضی فقها که دم اگر مستمر بود صلات باطل نمی شد، الان هم دم کم شده است، باید به طریق اولا باطل نشود. اگر مرادش این بود که صلات باطل نمی شود، اون صلات را به طهارت قبلی اتیان بکند بعد تبدل به استحاضه قلیله، باید بگوید، تفصیل بدهد، بگوید صلات دومی را به اعمال استحاضه اتیان بکند به اعمال ادنا، در صورتی که خون حین اعمال مستحاضه کثیره قطع شده باشد، باید قید کند. چون اگر قید نکند این خون میاد آخه نسبت به اون صلاتی که اتیان غسل کرده معفو است، نسبت به اون صلات بعدی حدث است، باید غسل بکند او را. این اطلاق عبارتش این است. دلم خواست مرحوم حکیم اینجا یه عبارتی دارد، این عبارتش مغلق است و این مطلبی که از خارج عرض کردم اگر این مطلب را داشته باشید، هضم کرده باشید، ایشان هم همین حرف را می‌فرماید. ببینید ایشان چی می‌فرماید. این که در این عبارت دارد بر این که بر اون چیزی که است اگر بل منتقل بشود از اعلا به ادنا اگر این زور بوده باشد و این انتقلت من الاعلا الى ادنا استمرت على عملها لصلات واحده، یعنی عمل کثیره را برای یه صلات اتیان می کند. در زیلی این زور می فرماید، ببینید مقامش را، لأن بزود الاعلا قبل الانقطاع یقتضی ذلک، چون که اعلا موجود بود اقتضا میکند که غسلش را اتیان کنیم تا بر مرتفع بشه حدثش را. بعد میفرماید بر این چه یک تزیزالچ و تبدل الیل ادنا لا یکون متحرن ان، تبدل به ادنا متحر از حدث سابق نمیشود. سمه کلامم اینه، درست توجه کنید، اگر اونهایی که دارن کتاب را واکنن، ثم ان اطلاق کلام المصنف یقتضی انه لو تبدل الاعلا الى الادنا بعد عمل الاعلا، همینش از خارج میگفتم، بعد از اینکه غسلش را کرد بر اعلا غسلش کرد، یا حتی داخل نماز هم شد تبدل حاصل شد. ثم ان اطلاق کلام المصنف یقتضی انه لو تبدل الاعلى الى الادنى بعد اعمال الاعلى قبل الصلاه، یعنی قبل تمام الصلاه، وجب علیه الاستیناء، باید دوباره پس چیز بگیره. کما یجب معلنگ تا کما که خون قطعی میشد به کره در اثناء صلات، چه جور باید طهارتش را آدمی کرد در حال این قطع اتیام می کرد. این هم همین زور است، باید قطع کند صلات. چون که اون حدثی که داشت بعد از غسل کردن و حین دخول از صلات، وقتی که مبدل به استازه گلیله شد، اون حدث رافع نیامده است. باید به اون حدث، اگر او با اون حدث صلات اولی صحیح بود، صلات دومی صحیح نمی شد، به صلات دومی هم باید غسل می کرد. بی ما این که در ما نحنفی می فرماید بر یه صلات اعمال اعلا را اتیام می کند، لازمش این است که نمازش را قطع کند و صلاتش را قطع کند و اعمال را اتیام کند. این کلام مرحوم حکیم چیز از صاحب الوعظ ایشان هم فرموده است. این را آوردم به جهت اینکه وحشت نکنید از این کلام این را استفاده کردید و این احتیاج به این ندارد. و این هم که ایشان فرموده تحلیلش هم درست نیست. ما میگیم باید همین کار را بکنند، بحثی نیست به التزام به این که صلات باطل شده دوباره غسل کند. سرا چون که این حدث داشت، اون حدث اکبر بود، اون حدث اکبر رافع میخواهد، چون که وقتی که غسل میکرد هنوز خون به سیلان میامد، اون وقتی که داخل به صلات بود خون به سیلان میامد، اون حدث اکبر است. خون اگر مستمر بود تا آخر صلات، طهارت اضطراریه کافی بود، و چون که خون قطع شده است، نوبت به طهارت اختیاریه میرسد. چون که در اثناء صلات قطع شد، نسبه طهارت اختیاری یه نوبت میرسه. سنج غسل کردن بعد از این استازه، بعد از این استازه گلیله، حقیقتا حدث اکبر را برمیدارد. سنج استازه گلیله حدث اصغر است، حدث اکبرش حقیقتا برداشته میشود. بدون جهت اون حدث اکبرش را باید بردارد، بات صلات را خالیاً عن الحدث الاکبر که میتواند اتیام بکند، باید اتیام بکند. چون این طهارت طهارت اضطراری بود. این حرف را ما جهتش را این میدانیم و این هم صحیح است. غیر مسئله تخفیف الحدث است، ازاله حدث اکبر است، تخفیف حدث نیست. که این عاده کردن غسل تخفیف حدث است، این ازاله حدث اکبر است. بدون جهت این معنا واضح می شود و بعد از او این صلات را که اتیام می کند، صلات بعدی را، صلات بعدی فقط وضو می خواهد، دیگر چیزی دیگری نمی خواهد. بدون جهت اگر اون صلاتی را که اتیام می کرد، اعاده نکرد غسل را بر او، اصل غسل بر او را اعاده نکرد، اون صلات باطل شد، به صلات بعدی باید غسل کند. اگر وقتش تمام شد، صلات اولی قضا شد، به صلات بعدی باید غسل استازه کثیره را بکند. صلات اولی او میشه، اون وقت به صلات دومی دیگر اعمال استازه گلیله را اتیام میکند. این ناچ خدمت شما عرض کردم، ملاحظه بفرمایید عبارت عروه را و عبارت مرحوم حکیم را و در دلیلی که ایشان فرموده است و دلیلی که ما عرض کردیم.